از تقریبا ساعت 11 ما شاهد حضور مدیران، مسئولین نظام، نمایندگان محترم مجلس، تعدادی از وزرا و تقریبا 2-3 دقیقه قبل آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه وارد دانشگاه تهران شدند و دقایق پیش مداحی و توسط ذاکر اهل بیت آقای امیر عباسی به پایان رسید. طبق کنداکتوری که خانم اصحابادی به دست من رسیده، شاید تا دقایق دیگر، مثلا بکنم که 2 دقیقه دیگه شاهد سخنرانی آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بشیم که سخنران قبل از خطبه هستند و بعد از سخنرانی آقای دکتر قالیباف بسنامه راهپیمایان قرائت خواهد شد. الان هم که با شما صحبت بکنم، جمعی از خدمتون عارض بشم که فرماندهان نظامی و انتظامی دارن وارد میشن همراه با هیئت همراه. من الان در جمع استاندار محترم تهران رو میبینم، یکی از فرماندهان ارشد دریایی رو میبینم، دادستان محترم کل کشور رو میبینم که وارد شدن. اجازه بدید ببینم صحبت کوتاهی میتونم داشته باشم. آقا سلام علیکم، اثبات زنده دارم یکی 2 دقیقه موزه حضرت عالی بشین. دادستان محترم کل کشور، آقا نماز روزه حضرت عالی قبول بشه.
خیلی متشکرم، ممنون. انشاءالله خداوند از شما هم قبول بکنه و امیدواریم که خداوند این شبها و لیالی گذشته قدر رو شبهای بیداری امت اسلامی قرار داده باشه، ما را هم مشمول ویژگی های این شبهای بزرگ قرار داده باشه.
سپاسگزارم. خیلی کوتاه آقا بفرمایید که مدعیان حقوق بشر با توجه به جنایات اسرائیل چرا سکوت اختیار کردن؟ خلاصه با توجه به اینکه قرار سخنرانی قبل از خطبه هم پخش بشه.
قطعاً مدعی هستن اینها و در عمل نشون میدن که ادعای صرف بیشتر ندارن. در مراحل مختلف و در مسائل و موضوعات گوناگون ما دیدیم که همیشه این مدعی حقوق بشر بجای اینکه حمایت از مظلوم و ستم دیده بکنن، همیشه از جریانات فاسد و ظالم و ستمکار حمایت کردن. نمونه های فراوانی هم هست. اینا ادعایی است که حربه ایست اینها به دست گرفتن برای کوبیدن ملت ها و کشورها، و الا همینه که ما حقوق بشر را اونگونه ای که در موازین شرع مقدس اسلام و حتی در سندهای بین المللی هست، ما در عمل شاهد نیستیم که اینها حرکتی رو در جهت حمایت از حقوق مردم کرده باشن و قدمی برداشته باشن.
ممنون و سپاسگزارم. حجت الاسلام مسلمین، واجههای منتظری، دادستان کل کشور، زمستان فادست آمدید در این فضای اصلی نماز جمعه امروز.
متشکرم ازتون آقای محمدی، سپاسگزارم. اگر که همراه ما باشید شنونده های عزیز، انشالله همراه شما شنونده سخنرانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف خواهیم بود که ایشون سخنران ویژه مراسم امروز هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در ابتدا این روز عزیز، این ایام قدر و ماه مبارک رمضان رو و این روز عزیز قدس رو با آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک شما نمازگزاران و روزداران و از همین جا هم از این فرصت استفاده می کنم، از خداوند بزرگ می خواهم در این روز و شبهایی که فرشتگان الهی زمین رو به آسمان وصل می کنند و محیط زندگی ما رو با نور فضل و رحمت الهی منور می کنند، از این فرصت همه استفاده کنیم، به حق هم دعا کنیم، برای کشور عزیزمون ایران دعا کنیم، برای امت اسلامی دعا کنیم، برای عاقبت به خیری خودمون فرزندانمون دعا کنیم و از خداوند بزرگ بخواهیم که توفیق اطاعت و بندگی به همه ما عطا بفرماید. امروز روز مهم و با ارزشی است. روز قدس از یادگاران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. من سعی می کنم در این وقت کوتاه به صورت فشرده در سه بخش مطالبی در عظمت این روز قدس خدمت شما نمازگزاران و ملت عزیز و شریف ایران مطالبی رو عرض بکنم. همه ما میدانیم که ریشه این رژیم جعلی صهیونیستی در بعد از فروپاشی دوران عثمانی در جنگ جهانی اول، انگلیس ها پیشتاز و پایه‌گذار این بعث بودند تا اینکه در نهایت در سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس و آمریکا توانستند این دستگاه استکباری، این رژیم جعلی رو با خیانت شورای امنیت در سازمان ملل به رسمیت در بیاورند و در همون سال 1948 کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی در یک جنگ مفصل وارد جنگ شدند، البته با مشکلات روبرو شدند و با خیانت شورای امنیت و با اون آتش بستی که دادند زمینه تثبیت این رژیم منحوس رو فراهم کردند. بعد از اون هم در فرصت‌های متعدد، یعنی در سال 1956، در سال 1967، در سال 1973 کشورهای اسلامی در این مقاطع جنگ‌های متعددی رو شروع کردند، ولی در هیچ کدام از اینها چون حمایت دستگاه استکباری و در رأس اونها آمریکا و انگلیس بود موفق نشدند و چندین میلیون از مسلمانان رو آواره کردند، اونها رو به شهادت رسوندند. نهایتا مسیر عوض شد. در سال 1979 اولین بحث سازش و صلح که در حقیقت باید بگوییم یک تسلیم ننگین با قرارداد کمپ دیوید رقم خورد در زمان انور سادات در مصر. باز دو مرتبه این مسیر ادامه پیدا کرد. در سال 93 پیمان اسلو رو بین رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین که با اسرائیل ارتباط برقرار کردن برقرار شد و پیش بردن، و در سال 1994 باز بین اردن و اسرائیل این قرارداد مجدداً بسته شد. یعنی ما یک دوره جنگ رو سپری کردیم و در حقیقت یک دوره تسلیم رو کشورهای اسلامی و کشورهای عربی با فشار دستگاه استکباری پیش بردن. ولی درست در همون سال 1979 که قرارداد کمپ دیوید بسته شد، مصادف بود با انقلاب اسلامی سال 1357، پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور و بروز انقلاب و امام رحمت الله علیه که در سال 58 حضرت امام در حقیقت بعد از 30 و اندی سال از این فراز و نشیب ها که فرصت بحثش نیست، مسیر فلسطین و جهان اسلام رو امام با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس در جهان اسلام و در عرصه بین المللی متفاوت کرد. اینکه حضرت مقام معظم رهبری می‌فرمایند امام ما امام تحول است، یکی از نمونه های تحول همین یوم الله قدس است. در این روز امام در حقیقت با ابتکار خودشون مردمی سازی و جهانی سازی فلسطین رو در دستور کار قرار دادند و این رو تبدیل به یک سنت سیاسی کارآمد و یک مناسک سیاسی قوی در این 40 اندی سال تبدیل کردند و با روز قدس و به صحنه در آمدن امت اسلامی و با رویکرد انقلاب اسلامی اینگونه پیش رفت که نقاب از چهره جنایتکار رژیم صهیونیستی، رژیم کودک کش جانی نامشروع، رژیمی که تروریست در ذات اون هست و اون هم ترور دولتی و نامشروع، به جهان معرفی شد و امروز هست که به برکت قدس همه مسلمانان می توانند بلندتر از همه گذشته بگویند همه قدس پایتخت همه فلسطین است و فلسطین پایتخت جهان اسلام است. ما یک دوره سازش و تسلیم و شکست مسلمانان را تبدیل به عزت و افتخار و احیای مجدد اسلام شد. رژیم صهیونیستی بعد از 30 اندی سال امید این بود که نسل جدید فلسطین رو دیگه از موضوع فلسطین رو به فراموشی بسپارد و نسل بعدی فراموش کنن فلسطین رو و مسائل اسلامی را، آنها فراموش کنن. و تلاش صهیونیستی نه تنها این بود که فراموش کنن، به جایی که رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک جهان اسلام هست، دشمن شماره یک انسانیت هست، او تلاش کرد که ایران عزیز ما رو و جبهه مقاومت رو به عنوان خطر برای کشورهای اسلامی جایگزین کنه و این تلاش رو به دست گرفت. به دنبال درگیری رفت در جهان اسلام، تلاش کرد که بتواند اختلاف ایجاد کند، جابجایی ذهنی ایجاد کند و خودش رو صلح طلب و ایران را به عنوان مشکل در جهان اسلام معرفی بکند. اما رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی متوجه این طراحی از روز اول بودند و با دقت و با قدرت این موضوع رو مدیریت کردن و هدایت کردن. من اجازه میخوام در اینجا یک دو نکته رو عرض کنم. اولین نمونه‌ای که ما دیدیم که رهبری معظم انقلاب در مقابل این توطئه دستگاه استکباری و رژیم صهیونیستی انجام دهن، تلاش در جهت تقریب در جهان اسلام بود. برادری بین شیعیان و اهل سنت رو مبنای کار دادن. بعضی ها حس کردن این حرف و کلام حضرت آقا یک موضوع سیاسی است یا یک موضوع تنها فقهی است. خیر، این موضوع موضوع اسلام و اساس وحدت اسلام و احیای اسلام و عزت مسلمین و شکست رژیم صهیونیستی است. این برای جلوگیری از برادرکشی است، این برای جلوگیری از این که روابط بین کشورهای اسلامی با عرب با رژیم صهیونیستی که به سمت عادی سازی میرفت برای مقابله با اونهاست. این که حضرت آقا فرمودن شیعه انگلیسی و یا سنی آمریکایی، مراد این بود که شیعه انگلیسی کسی است نه که در لندن زندگی کنه، شیعه ای است که در منطقه هست، در منطقه زندگی می کند ولی فرمان رو از لندن می گیرد. سنی آمریکایی کسی است که داعش رو، تکفیری ها رو، وهابی ها رو، اختلاف در جهان اسلام، این کار دستگاه استکباری است. نکته دومی که مقام معظم رهبری در این دوره رهبری خودشون به دقت برای این موضوع توجه داشتن و عنایت داشتن، فتنه بزرگی که در داعش اتفاق افتاد. عزیزان، داعش یک پروژه کاملا صهیونیستی و آمریکایی بود برای فروپاشی جامعه اسلامی و امت اسلامی و کشورهای اسلامی از درون، که مسلمانان رو وارد یک جنگ مذهبی و علیه یک دیگر در جهان اسلام بکنن و از این فرصت اونها استفاده کنن. نمونه اخیرش رو در همین اتفاقات چند هفته قبل در شرق فرات دیدید که آمریکایی‌ها با داعشی‌ها با هم به جبهه مقاومت متعرض شدن. ولی این تدبیر مقام معظم رهبری و این میدانداری سید الشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی در میدان به گونه عمل کرد که جبهه مقاومت و شیعیان برای دفاع از اهل سنت، اولین جبهه که شیعیان خون دادن برای اهل سنت و دفاع از ناموس اونها، مال اونها، کشور اونها، سرزمین اسلامی به میدان آمدند و در حقیقت اجازه چنین فرصتی رو ندادند. و نکته سوم و مهم و اساسی این که در عینی که ما در جبهه مقاومت با دستگاه استکباری و با هزاران میلیارد دلار هزینه آمریکا به گونه این کار پیش رفت که ما لحظه‌ای از دشمن اصلی که رژیم صهیونیستی است غفلت نکردیم، با همون دقت، با همون قدرت او رو زیر نظر داشت، جبهه انقلاب و جبهه مقاومت. و در حقیقت ریشه فتنه و منشأ فتنه که رژیم صهیونیستی است همچنان در فشار بود و اونها هر چقدر تلاش کردند که موضوع قدس و فلسطین رو از موضوع منطقه و جهان اسلام و عرصه بین المللی دور کنن، روز قدس و جبهه مقاومت این اجازه رو به اونها نداد. از این جهت است که ما روز قدس رو بسیار روز مهم و تأثیر گذار برای جهان اسلام، برای امت اسلامی، برای کشورهای اسلامی، برای احیای مجدد اسلام، برای عزت مسلمین میدانیم. روز قدس به ما نشان داد که راه موفقیت ما راه مقاومت است، راه پیشرفت ما راه مقاومت است، اتحاد ما و یکپارچگی ما از مسیر مقاومت است و تکیه بر سنت‌های الهی و تکیه بر مردمی سازی جبهه مقاومت امت اسلامی هستند و سازماندهی و گروه ها اینها هستند که سرنوشت جبهه رو متفاوت کردند. دیدیم در 30 سال و اندی سال اول با اون نوع جنگ ها چه مشکلاتی داشتیم، ولی وقتی مبتنی بر سنت های الهی شد، مردمی سازی شد، ببینید که امروز به چه ذلتی افتادن. بدانیم تکیه بر ابرقدرت ها و بر بیگانگان جز ذلت چیزی دیگری برای ما نخواهد داشت. در بخش دوم میخوام به این موضوع اشاره کنم که امروز شرایط جبهه مقاومت و شرایط رژیم صهیونیستی چگونه هست. رژیم صهیونیست میخواست که موضوع فلسطین فراموش بشه. امروز بیش از هر زمان دیگر موضوع قدس و موضوع فلسطین در جهان اسلام و در عرصه سیاست بین الملل زنده هست. شما نگاه کنید، حتی در عرصه های و میدان های ورزشی، در همین مسابقات فوتبال در قطر رو شما نگاه بکنید، ببینید که چگونه در این میدان ورزشی فضای کشورهای حتی غیر مسلمان در هر بازی که اونجا اتفاق می افتاد پرچم فلسطین، نام فلسطین، شهدای فلسطین بود و در همه موضوعات حضور داشتن. این در افکار عمومی جهانی است. این موفقیت به خاطر فرهنگ مقاومت و به خاطر خون شهداست. امروز قدس کانون جهاد و انتفاضه است. امروز در سرزمین های فلسطین از نهر تا بحر، در همه سرزمین ها، از غزه تا کرانه باختری، در همه محیط، حتی تا قلب تل‌آویو، امروز مجاهدین فلسطینی نه منفعلانه بلکه عملیاتی در مقابل تجاوزها و جنایتهای اسرائیل ایستادن. این قدرت اونهاست. اگر یک روز با سنگ مبارزه می کردن، امروز موشک بر سر اونها تخلیه می کنند و می زنند. این عظمت اینهاست، این قدرت اینهاست. فلسطینی ها امروز از هر زمان دیگری، گروه های فلسطینی متحدتر، از هر زمانی به هم نزدیکتر و از هر زمانی قوی ترن و در دشمن در مقابل از هر زمانی زمینگیرتر است. فلسطین امروز تنها یک منطقه نیست، یک منطقه جغرافیایی، بلکه امروز تبدیل به یک کانونی برای دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی شده است. و امروز اگر ما این اتحاد رو به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم توسعه بدیم در کشورهای اسلامی که بر همین اساس این سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، ما می توانیم قوی تر باشیم و می توانیم رشد و اعتلا رو و اتحاد رو در کشورهای اسلامی و در منطقه ببینیم. و در این صورت هست که ما می توانیم به جهان پسا اسرائیلی فکر کنیم و او رو در یک قدمی خودمون ببینیم و در این مسیر حرکت کنیم. امروز شرایط آنچنان سخت هست برای رژیم صهیونیستی که شما میبینید در طول 5 سال گذشته 4 بار انتخابات در این کشور اتفاق افتاد و هنوز هم درگیری ها رو شما میبینید که چند صد هزار نفر در خیابان ها میاد. در حقیقت این فروپاشی در رژیم صهیونیستی از داخل همین الان و در همین روزها و هفته ها در حال رخ دادن است و این رژیم اشغالگر و این رژیم جنایتکاری که در طول تاریخ این رژیم منحوس سراغ نداریم، از این جنایتکار امروز زمینگیر شده و امروز جبهه انقلاب و جبهه مقاومت توانسته است قویتر و موفقتر از ترکیب ابزارهاش استفاده کنه، از هماهنگی گروه ها استفاده کنه. پیوند جغرافیایی اینها رو در همین حوادث اخیر شما دیدید، هماهنگی راهبردی و تاکتیک های اونها رو دیدید که توانستن این دولت وحشی رو سر جای خودش بنشونن و اجازه عمل بهش ندن. این قدرت امروز فلسطینه. این جز با رهبری های مقام معظم رهبری و فرماندهی ایشون و با میدانداری امت حزب الله، با میدانداری امت اسلامی، گروه های جهادی و مبارزین، این کار امکان پذیر نبود. اینها باقی و صالحات شهید سلیمانی است در میدان که اینها رو تحقق داد. شهید سلیمانی خاطر همه ما هست که می‌فرمودند که شرط شهید شدن شهید بودن است. امروز ما باقی و صالحات این شهید رو می‌بینیم، هرچند امروز جسم مطهر عزیز در میان ما نیست، ولی روح پاک این شهید که شهدا زنده هستند و روزی میخورن، امروز روح شهید سلیمانی بیش از زمانی که در جسمش بود این عرصه رو همچنان زنده نگه داشته و پیش برده و هر روز هم این جبهه به حول قوه الهی قوی تر خواهد شد. اما در بخش سوم و پایان صحبت این نکته رو هم میخوام عرض کنم که عزیزان، اگر چنین فرصتی برای جبهه مقاومت هست، اگر چنین عظمتی به برکت امام ما، امام راحل ما، این مرد الهی که جز برای خدا گامی بر نداشت، این مردی که جز در راه خدا کلامی نگفت، که در این زمان و در این عرصه با انقلاب اسلامی باعث احیای مجدد اسلام شد، باعث عزت امت اسلامی شد، امروز دشمنان ما اینگونه زمین گیر شدن، ولی آیا دشمنان از دست ما، از سر ما دست بر می دارن؟ هرگز. مقام معظم رهبری فرمودن دشمنان ما هر روز با تحلیل های جدیدتر، با توطئه و برنامه ریزی دقیقتر و با قدرت بیشتری برنامه ریزی می کنن و سراغ ما میان و اونها بیکار ننشستن، به دنبال بحرانسازی برای کشورهای اسلامی هستن، به خصوص برای جبهه مقاومت، به ویژه برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. ما در سال گذشته شاهد توطئه های اینها بودیم. اگر نبود بصیرت این مردم، اگر نبود هوشمندی این مردم، اگر نبود لطف خدا، اگر نبود رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و هوشمندی این ملت، اونها امیدها و آرزوهایی داشتن. ولی این نشون میده که ما باید با دقت بیشتری پیش بریم، کجا دشمن کار رو پیش میبرد و برنامه ریزی میکند. بدون شک دشمن بر ضعف‌های ما سوار خواهد شد. ما باید تلاش کنیم که نقاط ضعف خودمون رو از بین ببریم. امروز ما در عرصه‌های امنیتی، در عرصه‌های دفاعی، اگر دشمن به فکر حرکت نظامی نیست، چون در این عرصه ما پرقدرتیم، به قدرت بازدارندگی رسیدیم، امروز همه کشورهای اسلامی بدانند که هرگز قدرت ایران اسلامی نه تنها هیچ تهدیدی برای کشورهای اسلامی نیست، بلکه به دنبال امنیت همه جهان اسلام ما هستیم. این خطر رژیم صهیونیستی که این خطر رو میخواد بزرگ کنه، هرگز. نشون دادیم در همین حوادثی که من در صحبت قبل اشاره کردم. ولی امروز ضعف ما در حوزه اقتصاد و معیشت مردمه. امروز ما مسئولین باید دست به دست هم بدیم. امروز میدان مبارزه ما با دستگاه استکباری، امروز میدان مبارزه ما برای تقویت جبهه مقاومت و برای عزت مسلمین و برای ایران قوی و برای مردم قوی این هست که ما در عرصه اقتصادی و معیشت مردم اقدام جدی انجام بدیم. این وظیفه ماست. امروز اگر بخواهیم پیش برویم و دستاوردهای انقلاب و نظام و شهدا رو حفظ کنیم، آرمانهای انقلاب رو حفظ کنیم، امروز باید توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی داشته باشیم. در حقیقت امروز مهمترین مبارزه ما مسئولین مبارزه با گرانی و تحول در عرصه اقتصادی کشوره. این اولویت اول میدان ماست و این نقطه ضعفی است که دشمن بر این سوار میشه. شما تحریم ها رو نگاه کنید، فشارها رو نگاه کنید، ضعف‌های درونی رو نگاه کنید، نقش افراد نفوذی رو در این بخش نگاه کنید. این وظیفه ماست که باید پیش بریم و امروز این تکلیفی است بر مجلس، بر دولت، بر